اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک. بحثی که بود راجع به روایتی است که نسبت داده شده به رسول الله، الخراج و بالضمان، بله، که به حساب منافع در مقابل مسئولیت و تعهده. در این کتبی که الان هست، مثل همین کتاب مکاسب در این تحقیق کرده، این حدیث الخراج به زمان رو از اول لالی استخراج کرده. خب خوب بود از خلاف شیخ طوسی استخراج، چون در خلاف شیخ طوسی آمده. اول لالی هم از همونجا گرفته، چون این حدیث اساسا اونجاست، بعد آمده پس در کتب علامه، اینم از اونجاست. فهمه حالا اینجا نوشته اول لالی، چون اولی رو الان توضیح دادم خیلی مزه ناجوری داره. علی حال این عرض کردیم، یه مقداری برگشتیم به مطالبی که آقای خویی فرموده بودن، یه شرحی راجع به ایشون سند و تاریخ حدیث بود که ما یه مقدارش خوندیم، بقیه شما مراجعه کنید. البته نکات خاصی رو هم در اونجا بیان کردیم. بعدم ایشون چهار معنا برای یه حدیث هل خراج به زمان فرمونه. اول خراجی که مال اراضی خراجی است کنیم، فوق العاده بعید این معنا، کاملا بعید این معنا. معنای دومی که فرمودن که مراد در بیع صحیح باشه عقدی که موجود، که ظاهرش هم همینه. البته خوب دقت بکنه اگه ما مثلا میگیم آی خویی و ناینی، چون مثلا آی خویی در اینجا مراجعه به حدیث در مصادر اهل سنت نکردن، هر چی مراجعه شده حدیث در مصادر شیعه، چون حدیث در مصادر شیعه نیامده اصلا. تو مصادر شیعه اولین بار در قرن پنجم در خلاف شیخ طوسی آمده. شیخ طوسی هم همون مقدارش نقل کرده، الخراج به زمان همین. لکن خوندیم از مصادر اهل سنت، قصه شو خوندیم، مال عمر بن عبدالعزیز، و این در زمان پیغمبر ادعا شده سر عبدی بود و این قلعه داشته و بهره‌وری ازش شده، خیار عیب پیدا کرده و برگردونده. اصلا مورد حدیث در بیع صحیح لازمی است، لکن حق خیار داشته فرض کرده. این حدیث رو اگر من عرض میکنم مثلا آقایان توجه نشدن، مرادم بی توجهی نیست، چون اصولا مسلکشون این نبوده که به مصادر عامه مراجعه کنن، و همین مصادری که در اختیار خودشون بوده، این مصادر هم یک توجه تاریخی اصولا بهش نشده که این از کی وارد شده. خیلی خوب، بسیار خوب، این مثلا از زمان شیخ طوسی وارد شده. خب عرض کردیم عظمت شیخ طوسی جوری بود که یواشواش عده زیادی رو نقل کردن. شیخ طوسی هم حدیث کامل نقل نکرده، باز اگه کامل نقل کرده اون باز بهتر بود. شیخ طوسی هم فقط الخراج به زمان نقل کرده. آیان که اونم بحث کردن و همین کلمه الخراج به زمان بحث کردن، همین مقدار، و الا اگر شأن نزول حدیث می‌دیدن کاملا واضح بود که موردش در مورد بیع لازم همون معنای دومی که ایشون فرمودن. بعدم معنایی که ابو حنیفه گفته که مراد قصر هم شامل میشه، عرض کردیم این در کتب فقهی آمده، این مطلب نسبت به ابو حنیفه، این درسته. اما اینی که ابو ولاد با ابو حنیفه صحبت کرده، ابو حنیفه حدیث الخراج به زمان نیورده و معنا نکرده، اشتباه نشه. ابو حنیفه یک استدلال تقریبا میشه گفت که قانونی کرده، گفته اگر این تلف میشد کی ضامن بود؟ این آقا. حالا که اگر تلف میشد از اون بود، حالا منافع مال اونه. اگر تلف بنا بشه از کسی باشه، منافع هم مال همونه. این رو این استدلال. ولی از شما اگر رفتین فرض کنیم به این که یک دستگاهی از یک شخصی قصف کردین 10 روز توی شما، اون که نمیشه 15 روز، این قاطره 15 روز توشید پیش شما بود، از این دستگاه مثلا ماشین تکثیر مثلا اوراق مثلا استفاده کردین، بعدم بهش سالم برگردونه. ابو حنیفه میگه اگر تلف میشد از این میگه نمیگذن پولشه، پس در این 10 روز هم این پول درآمد مال این آغاز، چون اگر تلف میشدن. این عبارتی رو که در اینجا آمده، در اینجا ظاهرش احتمالا قاعده دیگری باشه، تعبیر تلف میشد به عهده ایشان هست. خب این 10 روز قبل گرفته، این همینجور باید مردد باشه اونه سالم برش میگن، خیلی بعیده فکر میکنم. به هر حال چون مرحوم آقای ایروانی نوشتن اگر ما باشیم، این معنا اقرب، این معنایی که ابو حنیفه گفته از روایت اقرب. عرض کردم تو این کلماتی که ما داریم، نه در کتب فقهی آمده، در این صحیح ابی ولاد که انصافا روایت قشنگی است، ابو حنیفه تمسک به الخراج به زمان نکرده. و عرض کردم ممکن است کسی یک مبنای داشته باشه تمسک به خراج، مثل مالک تو همون مسئله فتوا بیده که منافع مالونه، لیکن روایت الخراج به زمان نیورده، تمسک کرده به عمل علمای مدینه علیه الجماعه به بلدن. دقت فرمودی؟ این مطلب رو خوب دقت ببین. مثلا عمر بن عبدالعزیز گفت نه منافع مالونه، اینه داری برمیگردونی این ماشین تحریری برمیگردونی در روزم استفاده کن، اون پولم برگردون. وقتی ماشین برمیگردونی اون منافع هم همراه ماشینه، اونم باید برگردون. عبد برمیگردونی، عبد کار کرده 2,000,000 تومان در این مدت گیرش اومده، معیوب بود برگردوندی، اون 2,000,000 هم باش برگردون. این فتوای عمر بن عبدالعزیز. اینا همه نشون میده که اون نکته رو که من عرض کردم، این الخراج به زمان هنوز خیلی حتی ابو حنیفه هم مشهور نبوده. خیال حیوان هم وجود داره. بلاغه خیال حیوان اونو قبول ندارن سنی ها. علاوه بر خدمتتون عرض کردم این راجع به این مطلب. خوب دقت بفرمایید.
شما الان تو این روایت این بلاغت شما گفتید زیدش که وقتی میره از خود امام هم اولا با این بود موافقت نمیکنه، در حالی که مالک گفت علمای بلد ما موافقه بعد خود امام
نه روایت امام موافقت میکنه، امام میگه چون قصد به لنه و قاسب هم. امام در حقیقت میخواد بگه اون روایت اگر برفرض الخراج باشه مال قصد نمیگیره. معروفش این شد در کتب فقه، ابو حنیفه میگه قصد هم میگیره. روشن شد آقا این مطلبی که روشن بشه؟ پس ببین دقت کنیم، خیال میکنم مثلا بعضی میگن ما یک چیزی رو مثلا آقای نفرمونه چون آقای ذهنیتشون یه ذهنیت معینیه. کتاب روایتی که در خراج به زمان کتب اهل سنت هم مراجعه نکنه، مراجعه میکنن اعتقاد خیلی ندارن، ممکن رو مراجعه میکنن خیلی عقل نداشون. اون روایت موردش کاملا واضحه، احتمال این که اراضی خراجیه باشه که استاد یه معنای دیگه هم مرحوم آقای خویی کردن که شاید مراد عقد باشه مطلقاً صحیح باشه و فاسد. فرمان نظر ابن حمزه هم در وسیله اینه. عرض کردم اینم خیلی بعیده، من یادم نمیاد در میان فقها از سنی شیعه کسی این مبنا رو گفته باشه که مجرد عقد کافیه. این که مقبوض به عقد فاسد، دقت کنید ابو حنیفه در مقبوض به عقد فاسد بگه به سا زامن نیست منافع مال اونه، نه به خاطر اینکه عقد هست و فاسده، اصلا چون در قسم هم میگه زامن نیست منافع مال اونه، یعنی مقبوض به عقد فاسد حکم مقصوبه داره دیگه، فوقش اینه دیگه. یه عبدی رو از آقا خرید، عقد فاسد بود، پیش این آقا بود منافع داشت، این فرض فرضون قصرش کرد بود، بس هم همینطوره. خوندیم عبارتشون که المقبوض به عقد فاسد کل مقصوب. ظاهرا مرحوم آقای خویی فکر کردن که ابن حمزه رأی ابو حنیفه نیست، یه رأی دیگه است. واسه ابو حنیفه میگه در مقصوبم منافع مال اوست، مرحوم ابن حمزه در مقصوب نمیگه اما در مقبوض به عقد فاسد میگه، ظاهرا رأی دیگه قرار دادن. ظاهرا اون مطلبی هم که ایشون فرمودن اون قول هم به هر حال ایشون تفسیر عبارت ابن حمزه کردن که چون عبارتش مجمله نمیشه این معنا کرد. تو اقوال هم من یادم نمیاد، تو اقوالی که ذکر شده اونی که در اقوال هست مقبوض به عقد فاسد کل مقصوب. بحثر این است که آیا منافع در مقصوب مال همون قاسبه یا مال مقصوب منه؟ خب مال مقصوب منه، اما همین میگه مال قاسبه، چون اگه تلف میشد مال قاسب بود، حالا مال قاسب. این خلاصه نظر ابو حنیفه. این پس بنابراین اولا نسبت دادن این مطلب به ابو حنیفه الان برای ما با این مقداری که ابو ولاد نقل کرده، میگم چون احناف حالا بحث خودشون دارن، امام مذهبشونه، این شخصی که مستقیم از ابو حنیفه نقل میکنه الخراج به زمان توش نیست، به این معنا نیست که ایشون الخراج به زمان اینجور معنا کرده، اون شاید یه قاعده دیگری است ایشون مطرح کرده. به هر حال این خلاصه‌ای بود که ما از بحث‌های مرحوم آقای خویی عرض کردیم. پس بنابر این اگر ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم این طوریه: قبضی رو که انسان انجام میده، یک چیزی رو قبض میکنه، یا در یک عقد صحیح و لازم و تمام، خب معلومه منافع مال اونه، این یکیش. دو، در یک عقد فاسد قبض میکنه. سه، مقبوض به صومه، گرفته یک چیزی رو، فرض که مثلا یه عبدی رو گرفته، گفته این عبد مثلا من یک نگاهی بکنم بررسی بکنم مثلا ارزش داره نداره، در این اثناء عبد یک نامه، چون عبد خوشخطی بود، نامه برای یک شخص نوشت، خاطر اون نامش 500,000 تومان دادن، در این فترهی که صومه بعدم نپسندید، منافعش مالکیه، قبض شده قبض. اگر تلف بشه از عقده اینه، عادتا ابو حنیفه در اونجا هم باید بگه مال همین شخص، چون در صوم اگر تلف بشه، اگر این تلف بشه از همین شخص قابضه. چهارم مقبوضه به قصر که الان عرض کردیم در مثال. پنجم مقبوضی که قصر نباشه لکن معزون هم نباشه. پس این شما یک چیزی رو زمین دیدین، برداشتین که اینو نگاه بکنین، قبض کردین، نه به عنوان قاصب نه به عنوان تصرف، ببین چیه. خب اگه کسی آمد اینجا اینو دزدید از شما، زمانش برده شماست. اگر کسی آمد در اینجا این رو دزدید، شما ضامنین. آقایان که معتقدن اگر سر جاش هم گذاشتی بازم ضامنین. اوکی، حالا اینش مشکل، این یکیش قاعده اولیت اینجور معنا کرده. پس اینا انواع قصد، انواع قبضه. خوب دقت بکنید، در حقیقت یک بحث دیگری که در اینجا شده که آقایون کمتر فهمیدن، من دیگه نمیخواستم اینجا بگم، میخواستم آخر بحث بگم، خود کلمه زمان خودش بحث داره. زمان در روایاتی که ما از امام صادق اینها داریم، زمان من تعهده یا در عهده است. من ما ایروانی اینجا نمیشه زمان یا معنی مصدری سالسوبستی یک چیزی نمیشه، حالا من نمیدونم مراد ایشان چیه. دقت بکنیم، ما عرض کردیم زمان زمنه خودش از زمه، ولی زام ابو حنیفه در معنای فقهی زمان معتقد بود که زم زمه الی زمه است. در فقه شیعه زمان نقل زمه من زمه الی زمه است. اگر شما ضامن شدین که این رو بدین، یعنی اونم زمهش هست، شما زمیمه کردین. اما در این رو مبنای اول، اگر زم زمه باشه. اما در مبنای شیعه نقل زمه است، یعنی ضامن شدی دیگه به عهده تو نیست، از عهده تو برداشتم به عهده خودم گذاشتم. پس یک معنای زمان زم زمه است، اون آقا ضامن بود، به عهدهش بود، من هم ضامن شدم، یعنی من هم زمه من قرار دادم، پس دو تا زمه شدی که اصلی یکی ضامن. اما در مبنای فقه شیعه نه، اگر من به عهده گرفتم ضامن شدم دیگه از او برداشته شد، به من شد. و عرض کردیم زمان یک نوع به اصطلاح رابطه ایست که بین شخص و مال پیدا میشه، یک رابطه ایست که بین او قرار بسه قرار میگیره. چون این رابطه بین ما شخص مکلف با اشیا یا با اعمال خیلی متفاوته، یکی از بحثای خیلی سنگین، خب همینه دیگه، در حوزه ما خیلی متعارف شده، فرق بین ملک و حق. خب بخشن حق قابل اسقاط، ملک قابل اسقاط نیست، چنین چنان. سنهوری در کتاب الوسید چون غالبا حقوق غربی رو نقل میکنیم، من الان نسبت به غرب نمیتونم بده، آیا الان هم غربی های نظر دارن؟ ایشون میگه حق ما جائل لصالح شخص، حق رو اینجوری معنا میکنه، ما جائل لصالح شخص حق معنا میکنه. و آی خویم که معتقد از حق و حق با هم فرقی نداره، اصلا این فرق بی اساسه. و من یه توضیحات رو عرض کردم، کلمه حق در اصطلاح فقهی در دنیای شیعه تا اونجایی که من میدونم در کلمات اهل سنت هست، و همین تفرقه ما بین قابل اسقاط و عدم قابل اسقاط هم هست، در غربی ها هم این مطلب منتقل شده. و من کرام عرض کردم احتمال میدم مقداری از این مطالب حقوقی غربی ها از بعد جنگ های صلیبی باشه، از سنی ها گرفتن. ما اولین کسی که در شیعه داریم کلمه حق، نیدم قبلش حالا کلمه حق در روایات زیاده، کلمه حق هست، نه اینکه خیال کنید نیست، داره معانی به این معنای اصطلاحی اولین بار شهید اول داره در قواعد و قواعدش. اصولا قواعد رو ما به این معنا اولین بار شهید اول داره. اهل سنت هم قواعد دارن، هم الاشباه و نظائر. الاشباه و نظائر پیش اهل سنت هم قواعد فقهی ماست، اسمش میتونن اشباه و نظائر، و زیاد دارن، روی مذاهب هم دارن. دقت کنید، این اشباه و نظائری که الان نسبتا بین ما روحانیت شیعه خیلی معروفه، مال جلال سیوطی است که شافعیه، احناف هم دارن، مالکی هم دارن، حنبلی هم دارن، همه این مذاهبشون اشباه و نظائر و قواعد فقهیه دارن. الان اینی که پیش ما المنگای هم نقل میکنم از این نسخه شافعیه، از این نسخه جلال سیوطی است که مشهورتر بین ما هست و قشنگتر هم نمیشه. اونها بعضی دیدم خیلی چین مرتب و جمع و جور نیست. و در میان شیعه ما الاشباه و نظائر داریم، میگم دایه محقق پدر محقق الاشباه و نظائر چاپ شده. اون اشباه و نظائر قواعد نیست، فقه مثل شرایع، مثل مختصر مانه، مختصر به اصطلاح مرحوم محققه، اون فقه مثل تفسیر علامه الاشباه و نظائر. اما علی اشباه و نظار به معنی قواعد فقهیه، اینا اونا دارن، قواعد فقهیه دارن. توی شیعه تا اونجایی که من سراغ دارم شهید اول این کار کرده و این خیلی عالیه. بالاخره علمای شیعه یکی از کارهای مهم اینه که اگر مثلا الان مثلا منشور سازمان ملل یا مثلا کنوانسیون بین‌المللی حقوق زندانی 44 ماده داره، حالا مثلا علمای شیعه اینو بگیرن شرح بدن و مبانی شیعه رو در ذیلش و مبانی اسلامی رو در ذیلش تبیین بکنن، کار بسیار خوبیه. ما کنوانسیون‌های بسیار متعدد داریم، اینا رو میشه شرح داد، توضیح داد، تفسیر. مثلا همین کتاب المجمجره تو احکام العدلیه، انصافا هم کتاب قشنگیه، فقه حنفی است و هم رفتم به صورت قانون در آورده. بعد جاش خیلی حالت قانونی داره، بعد جاش نه همچین کمی بی‌معناست، کمی بی‌سرته. اما انصافا من حیث المجموع کار خوبیه، فقه رو برداشتن به صورت قانونی، 1-2-3 ماده قانونی کردن و شروع هم داره اون کتاب، شرح‌های متعدد داره. و مرحوم آیه کاشولغتا، ای کاش زودتر این کار میشد، ایشون یه تحریر المجله داره، تمام اون مواد رو نیورده، عده از مواد رو آورده، رأی شیعه رو آورده. یعنی این تحریر المجله ایشون فقط یه نکته داره که کل مجله احکام عدلیه نیست، عده از احکام رو آورده. خود ایشون هم در فقه، مثلا در فقه معاملات خیلی قوی نیست.
فارق بین حق و حکم را آقای خوبی میفرمایید که چیزی نگذاشتن، ایشون میفرمایید دو تا اولیه متعلق به افعال به خلاف ملکه، متعلق به اعیان.
نه اون ملکه، حق و ملکه،
نه سه تا را
سه تاست دیگه، بحث بین این سه تاست، ملک و حق و حکم، لیکن بیشتر متعرض ملک و حق میشن. اصلا مرحوم ناینی حق رو یک درجه ضعیفه از ملک میدونه، یه درجه ضعیفه از ملک رو حق میدونه. گفتم سنهوری نعم میکنه ما جعل لصالح شخص، مشهور بین علما اونیست که قابل اسقاط، حق میدونه اون که قابل اسقاط. خود بندم یه رأی داریم حالا جاش اینجا نیست چه توضیحش بدیم، فرق بین این ستا. اون وقت در بحث تعهد هیچ کدوم از اینا نیست، اون رابطه ایست که شخص با یک مالی پیدا میکنه و لذا از اون گاهی تعدیر به ذمه هم میکنن، تعین نداره. و عرض کردیم این رابطه هم خودش باید عقلایی باشه. واسه این یه شخصی 10 میلیون تومان ندارم، بخواد تعهد بده برای 100 میلیارد تومان، این تعهدش قبول نمیشه. ظواهر بعضی عبارات که میخوان تعهد مطلقا قبول کنن خلاف ظاهر انصافا نمیشه قبول کرد، تعهد مطلقا قابل قبول نیست. وقت اونجا عرض کردیم اگر این باشه که فعل شخص رو در نظر بگیریم که این کار رو انجام اون مال رو به عهده بگیره، این تعهد میگیره، خود اون مال رو عهده میگیریم، خود اون ذمه رو عهده. شاید مراد مرحوم آقای روانی از معنای مصدری و اسم مصدری این باشه، معنای مصدری یعنی تعهد دادن، لذایشون میگه الخراج به زمان، یعنی چی این زمان؟ یعنی من تعهد بدم یا اون متعهد من، عهده من، عهده من حساب بکنی یا تعهد بدم. عرض کردم زمان در روایات ما اینه، اما زمان در روایات رسول الله گاهی معنی قبض اصولا. خب بود آقای اینا همشون این معاصرین ما اینا که من دیدم الخراج به زمان معنی تعهد و عهده گرفتن،
یعنی ببینید
امام
صادق زمان
فرمین تعهد اونجوری علامن یکون زمان تعهدش با کیه. اما در روایت پیغمبر زمان گاهی به معنی قبضه. همین روایتی که دیروز خوندیم برای شاهد آوردیم مثال، این دو جور نقل شده در کتب اهل سنت هم داره، در ما هم داریم. ربح مالم یزمن، ربح مالم یقبض، ربح مالم یزمن، همون روایت واحده با دو متن آمده. ابو حنیفه هم تمسک نکرده، این آقای باز این حرف میزنه کمی بهتر بود. اگر این جور معنا میشد که بگیم در وقت این نکته فنی داره که اصولا گاهی اوقات دو تا مطلب با هم یه رابطه عمیق دارن، یعنی اگر تعهد قبض کرد که انما تعهدم هست، تعهدی مهمه که بعدش قبض باشه، مجرد تعهد کافی نیست. لذا بین زمان و بین قبض، بین قبض یه رابطه برقرار میشه. نها رسول الله عن ربح مالم یزمه، یعنی ربح مالم یقبض. و الا در اونجا تعهد هست، عرض کردم ربح مالم یزمه معناش اینه. الان متعارفه در حتی خود ایران هم خیلی متعارفه در بازار دیگه، خیلی نه که مخصوصا با خارج ارتباط دارم، با تجارت خارجی خیلی متعارفه. مثلا 10,000 کلر میخره از کره جنوبی، هنوز حتی راه نیفتاده، 10,000 میخره مثلا به 10 میلیون دلار، به یکی دیگه میشه 11 میلیون. مثلا راه فقط خریده، معامله رو امضا کرده، دقت میکنه. گاهی به همین امضای معامله هم تعهد میگن و اصولا توضیح دادیم در مقداری از قوانین، حتی همین الان در اروپا اصلا بیع تعهد تملیک نیست.
نه و ان بیع مال ایس اندک الان این تکلیفش دو میشه،
مال ایس اندک چیز دیگریه.
خب همین است که الان
نه اون چیز دیگریه. این چون تجار این حکم حضام جد این بود، این هم هست، این هم هستن، بعضی این کاره میکنن. مثلا یه نمونه چای از یک تاجر میگیره به یک دکان بقال میشه، میگه آقای این مسکیلی 100 تومن از تو میخرم. میگه خب من 50 کیلو به تو فروختم به 100 تومن، پول میگیره میره از اون تاجر کیلو 90 تومن میخره. نها ان بیع مالی سندک، این بیع مالی سندک اینطوره الان انجام میدن. خب
تکلیفش
چیه؟ حالا بحث دیگری است، اون بیع فضولی به اصطلاح. یکی از انهای فضولی اینه دیگه. اصلا این خطابات مال مکه است که اگه زمینه تجارت داشت اون 4 تا است. یکی هم بیع مالی سندک، این خطاب به حکم هم هست، یا حکم لا تبع مالیس اندک. این مالیس اندک یک معناش این بود، اندک یعنی قبض نشده. این متعارف الانش هم هست، میره پیش یک تاجر میگه آقا مثلا این شکر کیلوشن میگه مثلا بهتون میگه کیلو 12، میره پیش یه بقال میگم 15 تومن میخرن، میاد بهش میفروشه، هنوز نرفته از اون بخره، خود دقت کنیم، میاد به این 100 کیلو میفروشه به 15 تومن پول ازش میگیره، میره از اون میخره 12 تومن سودم میبره. راهش رو گفت که از راه متعارف این، این بیع مالی سندکه. ربح مال یزمن همین است که عرض کردیم، هنوز این کولرا به دست اصلا به بندر ایران هم نرسیده، نه به قبضش رسیده، راه نیفتاده، فقط معامله نوشته، کارهای طی معامله شده، معین شده، جنس معین شده، پول معین شده، شاید واریز پولم کرده به حسابش، لکن قرض نشده. میفروشش به 11 میلیون دلار، اون یکی میفروشه به 12، اصلا ممکنه تا برسه به دست اینا تا 15 میلیون دلار رو فروش بره، رو هم دیگه میفروشن دیگه. این ربح مالم یزمنه، روشن شد؟ حالا با یه کاغذی بقولش بیه، واقعا بیه دیگه. و ان ربح مالم یزمن، یزمن یعنی یقبض.
الان فرقش با کالی به کالی چیه؟
کالی به کالی نسیه است، هر دو نسیه است، اون بحث دیگریه بود.
خب اون الان نداده سین الان پولا، این هم که هنوز
نه پوله که داده، پس خود داده باشه، قرض نکرده،
این مالکه دیگه،
مالکه. خب با بیع رو تملیک میگیم، این که از آثار بیع معنای بیعه، بیع تملیک گرفتی ملک منه، الان اون 10,000 کلر ملک منه، خب میفروشم به 11 میلیون، دقت فرمودید؟ پس خوب دقت بکنید در این مسئله. اگر ما الخراج به زمان رو میگم، ابو حنیفه هم اینجور معنا نکرده، اگر اینجور معنا میکرد با حرف او بهتر میخورد. خوب دقت کنید، بگیم الخراج به زمان بالقبض، هر جا شما چیزی رو قبض کردین منافع او مال شماست، هر جا، حالا میخواد قصد باشه، میخواد سوم باشه، سوم یعنی معامله، سین و واو مین یعنی معامله، میخواد بیع فاسد باشه، میخواد بیع صحیح باشه، خوب دقت کارم به این نداریم که اگر تلف شد، اون معنی که مرحوم ایروانی گفت اگر تلف شد، این خیلی لطیف‌تر میشه تا اون معنی که اون گفت، میگه آه از یکی از آثار قبض اینه، هر مالی رو که شما قبض کردید منافعش مال شماست. آیون ما زمان رو به معنای تعهد گرفتن، عهده گرفتن. زمان در روایت امام صادق معنی عهده است، تمام علامن یکون زمان. من معتقدم این همون چیزیست که من کران هست کم که لغت به زمان عوض میشه، اونی که در این زمان بوده مثلا الخراج به زمان، احتمال داره، احتمال داره که اصلا مراد از اصلا غیر از این معانیست که این آقایم گفتن، مراد از زمان تعهد نباشه، مراد از زمان قرض باشه. وقت بیم یه قاعده کلی، هر کسی که چیزی رو به دستش گرفت منافعش هم مال اوست، بعدش هم اگر هم تلف شد از اوز، اگر نمیخواد اگرش حساب بکنه، از همون روز اول لحظه اول که دست گرفت مالون پس که یک چیزی رو از زمین برداشت، همین که برداشت، همین که منافعی داشت مال اوست، ولو برگردون سر جاش. اگر برگردون، حالا فرض که منافع ازش میره، مثلا زمان ازش میره چون قبضش تمام شد، اون بحث دیگریست. این بخلیزا مضمون این میشه شبیه مضمون علالیت. آی خویی هم در اینجا داره، دیگر هم دارن که بعضی ها تو این مسئله الخراج به زمان به قاعده علالیت تمسک کردن. این مضمونش با قاعده علالیت یکی میشه، بچه چون کیفیت انتباهش با قاعده علالیت. اونم میگه اگر دست هر چی رو گرفت، لذا علالیت در قصد میاد مقبوض و عرضه، مگر جای شارع بگه دیگه زمان یعنی تو به عهدت نیست، مثل بی سعی.
استاد حالا یاد پیدا میکنه یاد عضوانی و غیر عضوانیش فرق میکنه؟
نه دیگه، بنابراین مبلغ نه،
اگر قانونی بگیریم دیگه درست
دیگه، اون قانونی که قطعی سیجه بحث نداره. از کلم این یک مشکلی داره، یک مشکل لغت هم داره. دیروز من اشاره کردم، حالا امروز کمی شرح بیشتری دادم. این زمان اصلا در خود اون فرهنگ قرآنی زامن ما نداریم، زعیم داریم. و انا بهی زعیم، ولی من جا بهی حبل و بعیر و انا بهی زعیم. زعیم یعنی زامن، این زعیم در اونجا یعنی عهده، یعنی تعهد. و انا بهی زعیم یعنی من به عهده میگیرم، بله من جایبی حمل و بعیر، من به عهده میگرم یه بار شطور بش بدم. اون زعیم به معنی تعهده. از کلم این یک نکاتی خیلی ظریف انتقال لغت، مثلا کفیلون. البته آیان در فقه آمدن که زمان یه معنی عام داره، معنی خاص داره. معنی عامش مطلقه به عهده گرفتنه، وقت اگر شخص به عهده گرفت کفارته، اگر چی گرفت نمیدونم وکالته، اون مطلقه. مطلق یک عنوان، زمان به معنی عام به معنی خاص، مال ذمه رو به حساب معنی خاص میگیرن. حالا ما عرض کردیم که من بحثمون طولانی شد، نمیخواستیم تا اینجا بیاد کشید، ولو فوائد بود. بعد ایشون مرحوم شیخ انصاری گفتیم به مدار عبارت شیخ تفسیره خلافاً للوسیله فنف. شیخ اینجور تفسیر کرده عبارت وسیله ابن حمزه، من ضمن شیئاً و تقبله لنفسه خراجه له. حالا اینم یک معنا، این دیگه ببینید معنی تعهد گرفته زمان. فالباء للسببيه او للمقابله، در مقابله معلوم سببیت. فالمشتری لما اقدم على زمان المبی و تقبله على نفسه به تقبیل البایه و تضمینه یا الا ان یکون الخراج له مجانا، خراج یعنی منافعش، درآمدش. کان لازم علا ذالک ان خراجه له علا تقدیر الفساد کما ان زمان علیه علا ها در تقدیر ایزن، بر تقدیر فساد به اصطلاح زمانم بر ایشون بود، یعنی اگر تلف می شد باید می داد. من فکر میکنم شاید مرحوم آقای خویی فکر یعنی تصور فرمودن این معنایی رو که مرحوم شیخ برای عبارت وسیله کرده، این قولی خودش، ولی ازایشون فرمود در عقد مطلقاً چه صحیح چه فاسد. ول حاصل ان زمان العین، این مطلبی است که مرحوم شیخ در تفسیر ظاهرا به نظر من اشتباه فهمیده مرحوم شیخ. اون که میگه الخراج به زمان، حرف ابو حنیفه است. اون میگه زمان مطلقا منافع مال و ولو قصد باشه، المغوز و لغدر فاسد کل مقصود. این تفسیر شیخ به نظر من به مالای ارزابی صاحبه، تفسیر ایشون قبول نداریم. الا ای حال ول حاصل، بعد ایشون میفهمند که و ها در معنا مستنبطون من اخبار کثیره متفرقه، این معنا که منافع مال اونه، مثل قوله علیه السلام فی بقام الاستشهاد الا کون منفعت المبیع فی زمان الخیار للمشتری، حضرت فرمونه الا ترا انها لو اخرقت کانت من مال المشتری. این روایت خب در بیارین، این اگر نمیدونم من این جلد چاپ جدید وسایل دارم، در چاپ قدیم خود ما که حاشیه زدیم جلد 12 کتاب الخیار، علی باب الخیار، کتاب البیع مرحوم صاحب وسایل که باب الخیار به نظرم حدید باب هفتم باب هشتم از باب الخیار این روایتش خونده بشه تا معلوم بشه، چون این روایت رو هم مرحوم به اصطلاح آیی روانی شاهد گرفتم به همون معنای، چون این روایت توش بوی همون فتوای ابو حنیفه است. ببینید میگه اگر این آتش میگرفت مال کی بود؟ میگه مال مشتری بود، میگه حالا منافعش مال مشتری. این همه حرف ابو حنیفه است دیگه.
طور دیگه است روایت اینطور نیست علاترانه.
چرا همینه؟
به این شکل نیست. چیزی که ما داریم اینه
حدیث شماره 3 رو بخونیم. البته ایشون نوشته ارعه
همینه.
بله
اونجور نیست شیخ آوردن.
حالا بخونیم.
او اندار احترق
از اول، از اول
اول انه ان احمد ابن ابی بیش و ان معاویت ابن
انهو. حالا شما انهو خوندیم برزن تو وسائل نوشته انهو برگه به ابن سماعه. این روایت از منفردات شیخ طوسی است. عرض کردم هر جا ابن سماعه در اول تهذیب بود از منفردات ایشونه. کلینی هم نیه بود. اصولا روایت ابن سماعه خیلی کمه.
حسن ابن محمد رسام
حسن ابن از واقفی هاست، واقفی معاندی هم هست. خدره الله بخونید آن. انها ان ابن بش البته نسخ اینجا مختلفه، احتمالا از خود واقفیه باشه، احتمالا احمد ابن بش، احمد ابن بشیر، ابی بش، چند جور نقل شده بفهمه.
ان معاویت ابن میسره،
میسره ابن شره. بعد نیست اینه شما بعدیش بفرمه.
قال سمعت ابا ابل جارود یسأل ابا عبدالله.
اگر این درست باشه سمعت ابل جارود، این باید مثلا قبل از 121 باشه، اوائل امامت امام صادق، چون اول جارود بعد از 123 برمیگرده زیدی میشه، تا آخر عمرم دیگه زیدی میمونه، به امام بر نمیگه و جدا میشه کلا از خط امامت جدا میشه. بلا توصیق روشنی نداره، اینجورایی خاصی هم داره. آقای خویی هم به خاطر این تفسیر علی ابن ابراهیم ایشون رو توصیق کردن که اونم روشن نیست. به هر حال ایشون از اعلام زیدی است و روایاتش رو با توقف بیشتری کرد.
ان رجل با ادارن لهو من رجل و کان بینه و بین رجل الذي اشترا من هدار حاصرون فشرت انکه
حاصرون
حاصرون
حاصر
حاصر حاصر
نبیدونش. من وقتی خوندم برم یه چیز عجیبی تو را دیده باشم.
حالا میخواین از چیز
بله از وسائل حالا اشفاله. حالا بفرم برید جلو بخونیم.
اینم حاصر داره.
بله
فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو دارو فعطا به مالی قال لهو شرطه او قال.
قبلش میگه که تکون لک احب و الی نیست. نه. اون توی روایت دیگه است. حدیث شاد شماره 1
قال لهو.
بله میگه آقا این خانه رو به شما میفروشم و به این مبلغ، چون من احتیاج به مبلغ دارم، تا 3 سال دیگه اگر مبلغ آوردی خانه خانه تو باشه. این به حساب بیعه به شرط خیار اصطلاحا بهش میگن. اصطلاحا
بابش الخیار للبایع و من مال
اون دیگه بحث دیگریه. اون بحث دیگریه. اون کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من مال البایع. اون یه قاعده دیگری
که اون مال
دقت کردین چی شد؟ گفت آقا من تا 3 سال، اونم قبول کرد، گفت اشکال نداره. بعد سر 3 سال پول آورد، پول آورد، امام میفرماد برگردون دارم. البته اول روایت یه ابهامی داره. سأل ابو سمعت ابو عبد الله سأل
ابو جارود سمعت ابو جارود
بفهمید
یسأل ابا عبدالله ان رجل با دارن لهو من رجل.
خب اون روایت دیگریه که اون روایت دیگریه که زید یک نکته داره که کمی سخت میکنه من، یعنی باید روشن بشه بیشتر.
خب و قال ابا عبدالله ارعیت لو ان الدار احترقت من.
نه قبلش فقلت لمن یکونو قلت و دار منافع.
پس ما اولی است که میفرمان این
چیز. خب حالا نه بعد فقال
نداره دینا
نه بخونی حدیث از همونجا که انجه تنین اتی تنین بالمال سراسنه. خب بخون از اینجا.
فعطاهو به ماله قال لهو شرطو قال لهو ابو الجارود و این ندالک الرجل قد اصاب فی دالک المال فی ثلاث سنین قال لهو
اصاب دیگه هست که اون قله نیست، یعنی در این 3 سال منفعتی داشت، 3 سال در خیار بود، خیار بیه به شرط خیار. گفت تا 3 سال پول آوردی من بر میگردونم. گفت خیلی خوب. بعد میگه در این 3 سال منافعی داشت از این خونه، درآمدی داشت از این خونه. به انه او اصابه فی در این 3 سال مندار اصابه، این منافعی گیرش من توی یکی دیگه قله داره اینجا نداره. فقال علیه السلام به خود اون برمیگرده، مال همین مشتری. حالا
اینم در مقام تعلیل میاد.
بله.
ارا ایت لو ان الدار احترقت من مال من مال من کان تکون الدار دار المشتری.
من مال من، از اینجا شد نسخه مختلف بوده برداشت قاطی شده، من مال من تکون. اگر اگر این خانه آتش، این خانه آتش بگیره بعد از 3 سال، امام میفرماید پس اون منافع مال اونه.
بله. مال من کانه،
من مال من کان. این خیلی شبیه همون کلام ابو حنیفه است که میگه بعد از 15 روز برگشتم، میگه اگر میمرد تو باید پولش میدادی، پس منافع این مدت مال تو. نه دقت نه دقت بکنید، این یک حالا میگم اینو مثلا مرحوم ایرانی شاهد قرار میده که مثلا اون مطلب اینطور، لکن دقت بکنید ملتفت، یعنی عنایت نشده. این روایت فرض هلاک رو میکنه در زمان خیار. خود الخراج به زمانم که از پیغمبر نقل شده مال زمان خیاره، خود اون حدیث هم خیاره. عبدی رو خرید، این عبد بهره ای داشت، درآمدی داشت، بعد عیبی بود برگردون. خوب دقت کن، یعنی در زمان خیار برگردون. امام میفرمان منافع عبد مال همین مشتریه، اون روایت موردش در خیاره. کلام ابو حنیفه موردش در قصبه. من تعجب کردم مرحوم ایرانی دقت نکردن. درسته امام میفرمان اگر دار آتش گرفت از کیه، این روایت هم موردش در خیاره. خوب دقت کنید، خیلی عجیبه. دقیقاً این روایت موردش همون روایت که اهل سنت نقل کردن، فقط اون خیاره عیبه، این خیاره شرطه. خیلی عجیبه. و امام هم نفرمودن مثلا قال رسول الله الخراج به زمان، دقت کنید، خود حکم آوردن اما الخراج به زمان نیوردن، مثل همون کاری که مالک کرده. پس معلوم میشه اون نقل مالک هم درسته، اون نقل مالک که میگه علمای بلد ما هم گفتن، چون این درست همون فرضیست در روایت الخراج به زمان آمده. خب دقت کن آقای مرحوم ایرانون، تعجب کنم با این ذکاوتی که دارش تو. کلام ابو حنیفه که میگه اگر این حیوان تلف میشد از مال این بود، پس منافعش هم مال اینه، اون در قصبه، اون اصلا کلام در قصبه. 15 روز قاصب بوده. پس نباید بگیم الخراج به زمان مفهومش اونه. بله، الخراج به زمان رو اگر زمان رو معنی قبض گرفتیم به اون معنی آن ممکنه، لیکن مورد روایت در خیاره. این به نظر یه حدیث دیگه هم داره نیست؟ نه غیر از این لفظ، غیر از حدیث شماره 3 که دیگه هم داره این مضمون. دقت کردین چی شد نکته فنی؟ امام سلام الله علیه میخوان بفرمان چون در ایام خیاره، اگر تلف بشه چون ملک مشتری است، دقت میکنی؟ چون ملک مشتری است، اگر در این ایام پای اون حساب میشه تا اون اعمال خیار بکنه، اونم هنوز اعمال خیار نکرده بود، بعد عیب پیدا شد، بعد که عیب پیدا شد داره اعمال خیار میکنه، میگه منافع مال اونه. پس الخراج به زمان موردش دقیقا در عقدی است که ثابت باشه، درست باشه، نهایت شارعه یه حق خیاری قرار میده در عده از موارد، نه در در اونجا. اگر در اختیار مشتری بود و مشتری قبض کرده بود و در اختیارش بود و این خیار که خیار عیب باشه پیدا شد، در اینجا به اصطلاح با خیار عیب میتونه رد کنه، منافع مال اون باشه. این ربطی به اون مسئله که ابن حمزه در مقبوضه به عقد فاسد گفته نداره. اینی که شیخ میگه و هادن معنا مستنبطون، اینم عجیبه. این عقد صحیح، عقد فاسد نیست. کلام در اینجا در عقد صحیحه. بعدم میمونه مسئله این که آیه معارض داره یا نه، اون بحث دیگری است که از محل بحث ما خارجه. گفتم فردا میخوام مکاسب، این حدیثه، یه حدیث هم در رهنه دیگه، نمیخوام بکنم. اون رهن اصلا ربطی به ما نحنفی نداره، مراجعه کنید دیگه، یکیش بسه، بقیه‌اش دیگه بعد توضیح میدم.